اتفاقا نزد کسایی که رده های جدی تر و فکورتر بودن انقدر عقلشون میرسید که نه فقط ارتش نباید منحل بشه و درگیر بشن با ارتش، بلکه ارتش به سرعت باید بازسازی بشه برای اینکه حفظ استقلال کشور به دست ارتشه.
این اتفاقا کجا بود؟ یعنی این بینی کیا بود؟
در دولت بود، در شورای انقلاب بود، در نزد ماها که داشتیم سپاه درست میکردیم بود.
خب این فکر، اگر پرسش همین هست که این فکر اگر در شورای انقلاب بود، در دولت بود، در آدمهایی با نیت خیر مثل شما که های نورزاده میگن بود، چطور میشه این فکر بازسازی ارتش اگر همچی فکری هست که اینا تمام کسانی بودن که کشور به دستشون افتاد بعد از انقلاب؟ های بازرگان هم گفتن ما برنامه این نداشتیم و چطور این فکر بازسازی ارتش، اگر نیازی هم بود به بازسازیش، با اعدام امیران و فرماندهان ارتش و اینا چرا جلو این چیزا رو نگرفتن؟ یعنی اینا کسانی بودن تصمیم گیرنده بودن.
تاریخی رو برای شما بگم، تا اونجا که من حافظم یاری میکنم که من نبودم و شنیدم، اون ضرب اولی که انقلاب مثلا شب روز 22 بهمن ساعت 1:20 ارتش اطلاعیه داد که در مناقشات بین مردم و دو حکومت بی طرفه و دستور داده صدا ارتش که برگردن به پادگان و نیروهای ارتش، 1:20 اعلام شد، در واقع 2 بعد از ظهر از رادیو خونده شد انقلاب پیروز شد. اون خشونت انقلابی که خب یه تعدادی رو که به خصوص توی فکر میکنم پادگان اشتت آباد خود رژیم شاه زندان کرده بود، افتاد دست نیروهای انقلاب، سران یه سری مثل آقای هویدای نخست وزیر، به اصطلاح یه سری از فرماندهان ارتش، فرمانده ساواک آقای قبلی ساواک آقای نصیری و دیگران. من بعدها شنیدم که بعدها که میگم شاید چند روز بعد شنیدم که اون شب اول امثال آقای خلخالی میخواستن 20 و چند نفر تیربارون بکنن. یعنی اون موج انقلابیگری چیزی نبود که فکر کنین دست این و اون بود. و من از اعضای دولت مرحوم بازرگان شنیدم که سراسیمه بعضیشون رفتن پیش آقای خمینی که آقا نکنین این کارو، چرا میخوان این کار بکنن؟ و آقای خمینی ظاهرا صدا میکنه آقای خلخالی رو و به ایشون تغییر میکنه که آقا نکنین. اونم آخر سر برمیگرده میگه که شما یه مشتهیدی، منم یه مشتهیدم، و بالاخره 4 نفر تیربارون میکنن رو پشت بونه مدرسه رفا. من نکتم اینه آقای چالنگی، اگه بخوایم تحلیل کنیم که چی شد موج خشونت که زائیده انقلاب بود، خود انقلابیگری با خشونت متولد میشه، دامن ارتشی ها رو گرفت، به نظر من خیلی طبیعی، برای اینکه اولین به اصطلاح بخش یا کلا دامن طرفداران سلطنت رو گرفت، برای اینکه گروهی بود که در مقابل انقلاب ایستاده بود، بقیه گروه هایی که در انقلاب شرکت داشتن همه متحد شده بودن علیه سلطنت و نظام سلطنتی و ارتشی که حفاظت میکرد. ولی این موج یه مقداری هم تیربارون کرد، چیز کرد، اما انقدری نکشید، یه مقداری فروکش کرد. یعنی به دلیل شاید همون فشارهایی که اومد، کشمکش‌هایی هم بود. الان در خاطراتی هم که داره منتشر میشه، کم و بیش آدمایی که اون روزا بودن نوشتن که مثلا در زندان قصر اون یکی می‌خواست تیربارون بکنه، این جلوی دستشو می‌گرفتن، اون می‌خواستن اعدام بکنن. به هر حال نقشه تا اونجا که من یادم هست، نقشه دولت موقت اصلا پیشنهادش هم این بود که سران رژیم شاه رو کسی رو اعدام نکنن، در عوض یک دادگاه مثل دادگاه نورنبرگ تشکیل بدن، تمام خبرنگارا رو از سراسر دنیا دعوت کنن، دادگاه علنی، و در اونجا قضات بین المللی دعوت بکنن و عمل کرده اون آدم هایی که بودن رو بگذارن به بحث علنی صحبت بشه، در انتها هم قضات رأی بدن له و علیه ملت، چون از دید ملت در اون روز به هر حال رژیم شاه رژیم بود که مردم علیه شورش کرده بودن، آورده بودنش پایین.
بحث من این نیست آقای سازگار، در ادامه بحث به این خواهیم رسید. پرسش این بود که اساسا دولتی که دولت آقای بازرگان که میگه ارتش رو بازسازی کنیم، یعنی بریم عرض کنم شورای انقلاب هم این نظر داره، گروه شما هم این نظر داره، گروهی که هستند تصمیم گیرند و اینها چون این نظری رو دارن، نظر بازسازی که نمیتونه در این حال این باشه که افراد و فرماندهان ارتش رو مثل سران ارتش آلمان هیتلری گره و دادگاه نورنبرگ تشکیل داد.
چرا؟
اون دادگاه دادگاهی بود که به هر حال دخیل بودن در براه انداختن یک جنگ دوم جهانی، دخیل بودن در براه انداختن کوره های آدم سوزی، انقلاب ایران. اون چی که الان هم میشه راجبش صحبت کرد این هستش که انقلاب اتفاقا توأم با آنچنان خشونتی نبود از هر دو سوش. این را پرسش این هستش که خود آقای خمینی
الان حوادث یعنی مقداری از روش گذشته و راستش هم متاسفانه گاهی میشه گفت انقدر جمهوری اسلامی خرابکاری کرده که خیلی خرابکاری های رژیم شاه اصلا تطهیر شده. ولی شما برگردید به سال 57، اون چه که جو قالب ملت بود، عصبانی بودن از دست شاه، به قول مرحوم دکتر امینی که تو خاطراتش میگه به شاه گفتم علی‌آزادی یه اون به مردم دهنکجی کردی، حالا دارم به دهنکجی میکنن. اون چیزی که مردم رو عصبانی کرده بود شهرت بزرگ رژیم شاه، ساواکش بود، شکنجه بود، زد و خورد بود، زندانی سیاسی بود و در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته این انقلاب با نثار 60,000 شهید پیروز شده. البته بعد از انقلاب بنیاد شهید رفت شمرد، سعی کرد آمار دقیق جمع‌آوری کنه، 2600 خورده بیشتر نشد از این اغراقایی که به هر حال بوده. همین الان هم گاهی مطالب اغراق آغشته میشه، به حال چون نظام ها بسته است اطلاع رسانی درست نمیشه. اما نکته من اینه، چرا شما وقتی مثلا فرماندهان ارشد ارتش رو که ژنرال ها هستن مثلا همه جای دیگه دنیا شده، ناصر یک سرهنگ بود کودتا کرد، میتونی بازنشسته بکنه، اتفاقا همین اتفاق هم افتاد، از رده سرهنگ و حتی مثلا سرهنگ دو افسرهای جوان و ملی اومدن شدن فرمانده های واحد های مختلف ارتش.
بله،
یعنی این بازسازی بلا فاصله هم صورت گرفت. اتفاقا همین ارتش هم تشخیص رهبران اولی انقلاب من جمله خود آقای خمینی انقدر هوشیاری داشتش ایشون درست بود، کما اینکه اگر ارتش بازسازی نشده بود بلافاصله یک سال خورده ای بعد که جنگ عراق به ایران حمله کرد و ما درگیر جنگ شدیم، اگر ارتش نبود از کشور نمیشد دفاع کرد. که
البته الان بحث
ارتش بسیار عراق رو در واقع متوقف
کرد. ما یک مقداری آقای سازگار رو رفتیم کنار چون بحث
مقایسه
قبل از انقلاب و بعد از انقلاب دو نظام نیست که
درست.
اونطور خودتون هم اشاره کردید خب خشم انقلابی بود بر اساس آماری که اشاره کردید شدم، بس اون نیست، بس بسر این هستش که از آقای نوریزاده این موضوع رو میپرسیم در مورد آقای رشید. این اطلاع رو هم من بدم چون اسم مصر به میون اومد در بعد از انقلاب در مصر یا کودتایی که اشاره شد، جوخه های اعدام ناصر به راه نینداخت، ارتش مصر رو به شکلی بازسازی کرد. در مورد رشید اول ما توضیح شما رو میشنویم و بعد پرسشی دارم چون اشاره کردن آقای سازگارا به شما منتظر.
سلشکر غلامعلی رشید معاون فرمانده، معاون رئیس کل ستاد فرماندهی کل قوا، یکی از افسران تحصیل کرده و متفکر سپاه و ارتش، یعنی از ارتش به سپاه رفته، کسی است که دافوس رو دیده و من مجله تحقیقات استراتژیک رو که میخونم بحثایی که آقای رشید در رابطه با جنگ ایران و عراق داره حداقل واقعا یکی از خواندنی ترین بحثاست و عملیات نظامی رو ایشون تجزیه تحلیلای بسیار فنی و نشان دهنده این است که یه آدم افسر برجسته ایست. حالا من کاری به عقاید سیاسیش ندارم ولی در هر حال از نظر نظامیگری نظامی بسیار سرشناس، البته دور از در بین خودشون سرشناسه، زیاد اسمش این طرف و اون طرف مثل آقای یحیی رحیم صفوی و ذوالقدر و غیره نیست، ولی در درون دستگاه فرماندهی ایشون دیرسالیست مقامات بسیار حساسی مثل رئیس ضد اطلاعات یا حراست اطلاعات و بعد ریاست بخش استراتژیک و همینطور طراحی ها رو داشته و بازسازی نیروهای مسلح بعد از جنگ ایران و عراق بر عهده ایشون بود.
بله، حالا پرسش شما این هستش آقای نوریزاده، از کجا هست که نقش سپاه پاسداران در ایران در عملیات خارجی افزایش پیدا میکنه و همون زمینه اتهام امروزی رو فراهم میکنه و این گسترش نقش در اون چی که عملیات تروریستی نامیده میشه اساسا چه هدفی رو دنبال میکنه اگر این اتهام پذیرفتنی باشه؟
همونطور که آقای دکتر سازگاره اشاره کرد این افرادی که به هر حال رویاها و ایدئالیست بودن و رویاهای انقلابی داشتن، حالا به قدرت رسیدن. عرفات اولین میهمان آقای خمینی بود که آمد، و خیلی جالبه بگم همونطور که آقای سازگار اشاره کرد، خلخالی 22 نفر رو به اعدام محکوم کرده بود و همون شب آقای دکتر یزدی و مهندس بازرگان با اصرار به آقای خمینی مانع از آن شدن که اون 22 نفر کشته بشن. البته بعدن همشون کشته شدن. 4 نفر اون شب انتخاب شدن که اون شب شوم جنرال ها بود بر بام مدرسه علوی. اما عرفات که آمد اتفاقا از آقای خمینی خواست که نکشن، و به خاطر او که بود در اون چند شب کشتاری صورت نگیره. باری آمدن عرفات و انقلابی های دیگر به ایران باعث شد که یک سازمانی درست کردن به نام سازمان جنبش های انقلابی و آزادی بخش در وزارت خارجه، و رئیسش هم شد خانم سودابه صدیفی، همسر سابق آقای غضنفرپور، که هر دو از مترجمان آقای خمینی در پاریس بودند. ولی سپاه که اومد بالا این اداره را از اینا گرفت. مدتی مهدی هاشمی برادر داماد آقای منتظری رئیس این اداره بود و اولین کنفرانس سازمان آزادی بخش رو در تهران تشکیل دادن در زمستان سال 58، و نمایندگان 22 جنبش انقلابی از سراسر جهان آمدند که حالا در بینشون فتانی تایلند بود و موروی فیلیپین و جبهه آزادی بخش بحرین اسلامی و منظمت ثور الاسلامی فی جزیره العربیه، و همجوری اومدن اینا. و یادم هست ابو جهاد، من اونجا رفت بودم در جلسه، ابو جهاد خلیل الوزیر که از معاونان عرفات بود اعتراض کرد، گفت این آدمایی که روشون رو بستن اینا کیان که جلوشون آزادی بخش عربستان رو نوشتن، من نمیشینم اینجا، و ناچار شدن این افراد رو بردن بیرون. در حال جمهوری اسلامی از طریق سپاه شروع کرد به این افراد آموزش نظامی دادن، پول دادن. این آغاز مداخلات سپاه بود. اما اوج مداخلات رفتن سپاه به لبنان بود. بعد از ورود اسرائیلیا به خاک لبنان و فرمان آقای خمینی، 2000 تن از افراد سپاه به لبنان رفتن. یکی از فرماندهان سپاه به نام آقای حمید کنعانی که بعداً در وزارت خارجه سفیر در تونس و ماداگاسکار شد، ایشون فرمانده بود رفت اونجا، و آقای مصلح بعد رفت. همینطوری افراد مختلفی رفتن، همین آقای عسکری که پناهنده شد ایشون جز فرماندهان سپاه در اونجا بود. این مجموعه در واقع پایه نقش بیرونی سپاه رو گذاشت، اینکه سازمان‌های آزادی بخش رو حمایت کنن، از لبنان آموزش بدن، بفرستن عربستان، بفرستن کویت، و بعدم که دیگه میدونیم در عراق و در پشت جبهه و با کردها و با شیعیان، و سپاه به مرور به این جهات.
بله، البته من اینجا ناچارم این توضیح رو هم اضافه کنم، قطعا یا احتمالاً شما هم در جریان هستید که برخی از گزارش‌ها حاکی است یا گفتن بوده منتشر شده که ما نه تایید میکنیم نه تکذیب، که آقای عرفات در این حال فهرستی برای اعدام ها افراد مورد نظری که خواستار اعدامشون بود در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار دادن. کسانی که
من نمیدونم
عرفات، این خبرها پس از انقلاب منتشر شده که منعکس هم شده در جاهای مختلف.
بنده فقط آقای چالنگی میدونم اونجا قرار بود دوباره آقای خلخالی دیگر رو اعدام کنه، ولی خود عرفات اعلام کرد، تو مصاحبهش هم گفت در همون تلویزیون که اومد نشست با ما صحبت کرد، اعلام کرد، گفت من تقاضا کردم از امام خمینی که اعدام‌های صورت نگیره، شب‌های شادمانی ماست از پیروزی انقلاب ایران. بنابراین نمیدونم، شاید هم به قول شما فهرستی داده
در مورد سیاست خارجی ایران هست که اینها رو اشاره کرد. بله، البته به شما برمیگردم آقای نورزاده. آقای دکتر سازگار وقتتون کوتاست، منتظر مثل
ببینید، من فقط می‌خواستم خیلی فهرستوار بگم که اون سپاهی که حالا با هر فکری درست شد، به نظر من تاریخ 28 سالش که الان نگاه میکنین، سه تا انحراف بزرگ پیدا کرد. یکی بعد از اومدن آقای محسن رضایی و دوستان ایشون از اون گروه منصورون، مثل همین آقای ذوالقدر و همین آقای صفوی، رحیم صفوی البته از گروه صف بودن قبل از انقلاب، و باندی که اومدن سپاه وارد شدن، از اطلاعات سپاه اومدن، بعدم فرمانده سپاه گرفتن در دوره جنگ. انحراف اولین بود که سپاه تبدیل شد به یک ارتش تمام عیار کلاسیک، یعنی صاحب نیروی زمینی شد، دریایی شد، هوایی شد، 2 تا نیرو اضافه داره، نیروی بسیج و نیروی قدس، که این نیروی قدس اون آخری است که الان محل دعواست تو دنیا. انحراف دوم در دوره آقای رفسنجانی اتفاق افتاد. وقتی که قرار شد بره سپاه خودش درآمد به دست بیاره، هم وزارت اطلاعات، هم سپاه، هم خیلی ارگان‌های دیگه دولتی وارد تجارت شدن. از اینجا به بعد شما وقتی با اسلحه و دستبند وارد تجارت بشین، سر از کار مافیایی در میارین و همونجوری که اینجا گفتن صدها شرکت پیدا کرد. انحراف سوم هم به نظر من در دوره رهبری آقای خامنه‌ای پیدا شد، به خصوص در دوره جنبش اصلاحات خامنه‌ای، برای اینکه با مخالفینش برخورد بکنه سپاه رو وارد سیاست کرد. و الان سپاه، من نکتم اینه، سازمان بسیار عجیب غریبی شده، شاید سازمان منحصر به فردی در دنیا شده که هم مثل حزب کمونیست شوروی، هم مثل ارتش سرخ، هم مثل کارتل ها و تراست های غربی، هم مثل سازمان KGB و نمیدونم سازمان امنیت، هم پروپاگاندا داره، هم همه جا هست. و این سازمان عریض و طویل که از خودروسازی گروه صنعتی بهمن دست داره در ایران تا پیمانکاری نفت، این سازمان الان که امریکایی‌ها دست گذاشتن روش و دارن میبرنش در لیست سازمان‌های تروریستی، من به مملکت واقعا فکر میکنم بدترین بلایی که الان سر کشور خواهد اومد این است که در درجه اول مقدار زیادی اقتصاد ایران صدمه خواهد خورد.
آقای دکتر نوری‌زاده، آینده رو شما چه می‌بینید؟ اگر این اتهام رسما مطرح بشه از سوی آمریکا، به چه مرحله‌ای از بحران می‌رسیم؟ ما حدود یک دقیقه وقت داریم.
بله، بنده در همین یک دقیقه فقط اینم اشاره کنم، علاوه بر فعالیت‌هایی که آقای دکتر سازگار اشاره کردن، پرورش زنبور و ماهی و گاو و گوسفند و مرغ و همینطور ساختن فیلم سینمایی هم از دیگر فعالیت‌های سپاه.
خب از اول هم قرار بود شاید یه کارهای همینطوری انجام بده، خب خدمات شهری مثل گارد ملی سوئیس یا خدمات شهری سوئیس.
متأسفانه به جای سوئیس شدن مثل مال صدام. اما بسیار به نظر من ضربه سنگینی است، راست میگه آقای دکتر سازگار، به اقتصاد ما هم لطمه میزنه با توجه به حضور گسترده سپاه در عرصه اقتصادی. اما بالاتر از این به نظر من میتواند نقش سپاه رو محدود بکنه و بیشتر سپاه رو از قالب که الان توش رفته بیاره بیرون و متوجهش بکنه که حقیقتا در خطر و هدف شده، و بنابراین شاید یه تجدید نظری در فکر و نگاه و نگرش بعضی از کسانی که میدونن فرماندهان قابلی هم هستن ایجاد بشه.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده در استودیوی گرم صدای آمریکا در لندن. با سپاس از شما که میدونم چند و چندین مصاحبه داشتین، مصاحبه هایی هم حتما در راه دارین وقت شب لندن، همینطور آقای سازگارا که میدونم از اینجا عازم جای دیگه میشین مصاحبه با رادیوها و تلویزیون های دیگه در همین زمینه. وقت ما کم بود، گفتنی ها بسیار. آقای سازگارا و همینطور آقای نوری‌زاده در این زمینه و زمینه های دیگه مربوط به موضوع که امیدواریم در برنامه های بعد مهمانان چهارشنبه شب های ما وقت بیشتری داشته باشن. با سپاسی دوباره از هر دو مهمان گرامی ما که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و شما در میان گذاشتن، به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. برای شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید، آرزوی روز و روزگار خوشی رو دارم و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز الوند، سهند و سبلان، زاگرس و دنا و تابشان بر فلات ایران زمین. شب خوش.